سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک بر اراده هر دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای تأکید کردند. نیروی هوایی مالزی میگوید احتمالاً هواپیمای مفقود شده سعی کرده به سمت مبدأ بازگردد. و معاون رئیس جمهوری افغانستان درگذشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است، صبح روز یک شنبه در نشست خبری مشترکی ابراز امیدواری کردند دو طرف به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای دست یابند. خانم اشتون همچنین قرار است در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. بنابر گزارش‌ها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین روابط تهران و اتحادیه اروپا از جمله موضوعات گفتگوی خانم اشتون با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نیروی هوایی مالزی میگوید رادار نشان می‌دهد هواپیمای مفقود شده احتمالاً تلاش کرده به سمت کوالالامپور بازگردد. با این حال مقام‌های مالزی میگویند احتمال دارد مفقود شدن یک هواپیمای خطوط هوایی این کشور با عملیات تروریستی مرتبط باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر حمل و نقل مالزی اعلام کرده درباره هویت 4 مسافر هواپیمای ناپدید شده تحقیق می‌کند. خوشامدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی میگوید بعد از آنکه مشخص شد 2 نفر از مسافران هواپیمای مفقود شده از پاسپورت های دزدیده شده استفاده میکردند، نگرانی درباره حمله احتمالی تروریستی افزایش پیدا کرده است. هویت 2 مسافر اروپایی دیگر هم هنوز تایید نشده است. محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان بامداد روز یکشنبه در 56 سالگی درگذشت. به گفته رسانه‌های افغانستان آقای فهیم به بیماری دیابت مبتلا بود و در پی سکته قلبی درگذشت. از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت حامد کرزی 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. محمد قاسم فهیم از 5 سال پیش بدین سو معاون اول حامد کرزی بود و در افغانستان به عنوان یکی از یاران نزدیک احمد شاه مسعود از فرماندهان ارشد جنگ با طالبان شناخته می شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر در حال طی کردن مراحل مقدماتی است، از کسانی که به گفته او اطلاع کافی درباره این پرونده ندارند خواست در این باره اظهار نظر نکنند. در این باره در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما سوال روز ما هم در خصوص سفر کاترین اشتون به ایرانه که پس از سفر وزرای خارجه کشورهای لهستان، بلژیک، ایتالیا و سوئد به تهران اتفاق افتاده. شما درباره سیاست خارجی دولت حسن روحانی و گسترش روابط ایران با کشورهای جهان چه فکر می‌کنید؟ سفر کاترین اشتون به تهران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. اما در ادامه همونطور که مستظر هستید و می‌دونید نوبت به تکرار برنامه هفتگی دریچه میرسه. این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه در بیانیه این نسبت به وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از زندانیانی همچون عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت، حسین رونقی ملکی، حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرمپور نام برده و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه که عدم رسیدگی پزشکی به این زندانیان خوانده انتقاد کرده است. همزمان تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی هم با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی‌های پزشکی و درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این باره می‌گوید:
متأسفانه شرایط زندان در ایران بسیار ناگواره. بارها و بارها زندانی‌ها اعتصاب قضا کردند، اعتراض کردند. در اثر عدم دسترسی به مداوا و مراقبت‌های پزشکی تا حالا چند تن در زندان‌های جمهوری اسلامی فوت کردند. این اواخر هم متأسفانه نه فقط این درخواست مورد اجابت قرار نگرفته، که فشارهای بسیاری رو روی زندانی ها اعمال می کنند. این وضعیت درباره بسیاری از زندانی های دیگه ما داریم، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگارا، که اینها نیاز به مراقبت های پزشکی دارند، نیاز به دسترسی به دکتر و دارو دارند و متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرند.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 10 تن از دراویش زندانی در زندانهای اوین، رجایی شهر، شیراز و بندرعباس از حدود 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذا، اعتصاب دارو و اعتصاب ملاقات زدند. دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند اعتصاب غذایشان در اعتراض به شرایط زندان است و آنچه که این دراویش عدم رسیدگی پزشکی به دراویش زندانی بیمار خواندند. خبرها همچنین هاکیست فرشید یداللهی و رضا انتصاری، 2 تن از دراویش زندانی، به همراه سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
غیر از دراویش زندانی، یعنی غیر از این 10 نفر، من باید بگم که بیش از 1300 یا 1400 نفر از دراویشی که خارج از زندان هم هستن، اینها هم دست به اعتصاب غذا زدن در حمایت از این وکلا و برادرانشون که داخل زندان هستن و یک شعاری هم شروع کردن که گفتن به امید لقمه عدالت در غذا، لب بسته این بر غذا. و این دقیقاً اون خواسته ای هست که دراویش گنابادی و دراویش زندانی دارن که نسبت به وضعیت رسیدگی به پرونده دراویش و مخصوصاً روند درمانی دراویش زندانی در زندانهای ایران رسیدگی بشه و این افرادی که مشکل جسمی دارن، این افراد رو منتقل کنن به مرکز درمانی تخصصی.
همزمان حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، هم به گفته خانواده‌اش دست به اعتصاب دارو و درمان زده. خانواده‌اش می‌گویند او به دلیل ناراحتی کلیه، خونریزی داخلی و عفونت نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان با این امر مخالفت می‌کنند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
7-8 پزشک فقط بر مدارک حسین را دادن به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره، چون وضعیت حسین وخیمه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت، که از حدود 1 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به سلول انفرادی منتقل شده است. او از 2.5 سال پیش برای گذراندن محکومیت 5 سالش در زندان به سر می‌برد و به دلیل ناراحتی‌های متعدد جسمی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. محمد صادق هنرور شجاعی پیشتر، زمانی که در مرخصی استعلاجی بود، درباره وضعیت جسمیش به رادیو فردا گفته بود:
من به شدت مریض احوال هستم، مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست و در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
روزنامه بهار در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شد. سعید پور عزیزی مدیر مسئول این روزنامه با اعلام این خبر گفته که خودش هم به تحمل 91 روز زندان محکوم شده است. روزنامه بهار آبان ماه امسال پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران و نویسنده این مطلب هم 2 ماه در بازداشت بود و فعلا با قید وثیقه آزاد است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 7 سال زندان محکوم شد. این دانشجوی محروم از تحصیل که از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد، متهم شده به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با تأکید بر این که مریم شفیع‌پور تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسیش زندانی شده، خواستار لغو این حکم و آزادی بی‌قید و شرط او شده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون به همراه بسیاری از فعالان دانشجویی که احساس میکردن فضا کمی تغییر کرده، سعی میکردن با دوستان خودشون کمی نشاط رو به دانشگاه کشور بازگردونن، از حق دانشجویان برای تحصیل و فعالیت دفاع کنن و این امر مثل اینکه بر نیروهای اقتدارگرا خوش نیامده و باعث شده که ایشون به عنوان اولین فعال دانشجویی که در دولت آقای روحانی از سوی نهاد قوه قضاییه باشون برخورد کردن.
دو دانشگاه در بلژیک با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی حمید بابایی دانشجوی زندانی در ایران شدند. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک مرداد ماه امسال زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شد. او از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت 3 روز پیش بازداشت شد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازداشت آقای رضوی فقیه در ارتباط با اجرای 1 سال محکومیت قبلی او صورت گرفته است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین از اتهام‌های جدید او در همدان خبر داده. بر اساس گزارش‌ها سعید رضوی فقیه در سخنرانیش در همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان از ساختارهای حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. به گزارش منابع کارگری، طی روزهای گذشته چند تن از فعالان کارگری در استان کردستان ایران به اداره اطلاعات و دادگستری احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، غالب حسینی، وفا قادری، فتاح سلیمانی و رحمان تنها در استان کردستان به اداره اطلاعات و خالد حسینی، خلیل کریمی و مظفر صالح‌نیا با احضاریه‌های مکتوب به دادگستری سنندج فراخوانده شدند. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 7 نفر در بندرعباس و رشت به جرم قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در اصفهان به جرم قتل و 2 نفر دیگر هم در رشت اعدام شدند که مدیر روابط عمومی دادگستری استان گیلان بدون ذکر جزئیات جرمشان را آزار و اذیت و اعمال خلاف شرع عنوان کرده است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در ایران اینطور می‌گوید.
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.